تو هر قطره باران را به اسم و رسم می شناسی. در دور دست ها تنها تو به من نزدیکی. اسم تو را آسمان می شنود، باران سر می خورد زیر پلک های من. تو را صدا می کنم، تو را صدا می زنم، خدا خدا می کنم. رو به راهم باد می وزد، روز مچاله صاف می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، به نام او که در طلوع نگاهش قامتم قد میکشه به دو رکعت صلات عشق. خانم ها آقایان، بینندگان خوب برنامه سمت خدا سلام، وقتتون بخیر. انشاءالله هر کجا که هستی تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم و خداوند متعال سایه سرتون. ما امروز هم از شهر مقدس قم مهمون خونه هاتون هستیم. خیلی ها هفته گذشته التماس دعا داشتن و گفتن حالا که شما قمید، حالا که نزدیک حرم کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها هستید، ما رو هم دعا کنید. من امروز به همه اونهایی که التماس دعا دارن، همه اونهایی که گرفتاری دارن، قول میدم که انشالله نائب و زیارشون باشم و براشون دعا بکنم. آقای دکتر رفیعی عزیز هم مهمان برنامه امروز سمت خدا هستند. با احترام خدمتشون سلام میگم. آقای دکتر سلام علیکم.
سلام علیکم. بنده هم خدمت شما و بینندگان عزیز هم عرض سلام دارم و هم آرزوی موفقیت.
سلامت باشید. امروز ما یک بحثی رو میخوایم آغاز بکنیم که انشاءالله اگر خدا توفیق بده یک سلسله مباحثی میشه که قطعا مورد استقبال شما بینندگان عزیز و فهیممون قرار میگیره. آقای دکتر رفیع پیشنهاد کردن که ما یک سلسله مباحثی داشته باشیم در خصوص قرآن و به صورت کلی میتونیم بگیم اخلاق در قرآن و آموزه های قرآنی. اما من سوالم اینجوری میخوام شروع بکنم. آقای دکتر رفیع، ما جوانها خیلی دوست داریم که از قرآن استفاده بکنیم، یعنی قرآن به عنوان کتاب هدایت بشه سبک زندگی ما، یعنی بر اساس دستورات قرآن پیش بریم که قطعا سعادت ما رو تضمین میکنه. اما شاید یه خورده قرآن برای ما غریبه، یعنی ارتباط برقرار کردن با قرآن شاید سخت باشه یا ما اهلش نیستیم. چی کار بکنیم که قرآن بیاد تو زندگی ما، یعنی تو متن زندگی ما قرار بگیره نه تو حاشیه؟
بسیار خوب. من همونطور که خودم پیشنهاد دادم به ذهنم میرسه برای اینکه این برنامه یه قدری سمت و سو پیدا کنه و حالا سمت خدا، سمت کتاب خدا هم بره، جهت پیدا کنه، به نظر میرسه اگر ما یک عنوانی بدیم به بحثمون و همین که شما اشاره کردید آموزه های قرآن، اخلاق در قرآن. البته حالا اشکال یا خوبی این بحث اینه که خیلی گسترده است، یعنی مثلا یه سفره عریض مثلا بسیار وسیع باز میشه برای این بحث. ولی خب حالا الزاماً نباید این بحث رو ما دنبال کنیم، ما آغاز میکنیم انشاءالله از زمان دیگه هم دنبال میکنن. در تأیید کلامی که اشاره کردید که قرآن برای ما غریبه، من هم اینجا این به ذهنم رسید که یه وقتی کسی وارد مسجد پیغمبر شد و گفت یا رسول الله من غریبم، مثلا به این معنا که تو این شهر کسی رو ندارم، کسی منو نمیشناسه، خانه ی غذایی. پیامبر اکرم فرمودن القرباء اربعه، نه تو غریب نیستی که، غریب چند چیزه، در این روایت داره چهار چیزه. یکیش فرمود قرآنی که تو خانه باشه و خوانده نشه، مصحفی که باشه خوانده نشه. یکی فرمودن مسجدی که در محله باشه توش نماز خوانده نشه. یکی هم فرمودن به اصطلاح مؤمن و رجل صالح، آدم صالح که توی جامعه و کوچه و محله بیدین و کافر و مشرک و سخت دیگه، همه بی نماز و بیدین. و یکی هم فرمود قرآنی که در جوف ظالم باشه، این هم ظالمه، یعنی معلومه قرآن خوانده ولی برای از این قرآن میخواد استفاده منفی کنه، کمون که داشتیم دیگه در قرآن بالا نیزه کردن جلو ولی یه خدا ایستادن، یا با آیه قرآن ما اصلا کشتن حضرت امیرو، ان الحکم الا لله. این قرآن تو زبان ابن ملجم داره میچرخه ولی به عنوان قتل امام حسین. بدتر از اون یزید وقتی که سر مقدس ابا عبدالله رو گذاشتن جلوش، با قرآن داشت عملش رو توجیه میکرد، قل اللهم مالک الملک، این آیه رو میخون. فرمود اینا غریبن. وقت جالبه این چهار تا غریب دوتاش به قرآن برگشت، یکی قرآنی که خونه باشه خوانده نشه، یکی هم قرآن رو کسی بدانه، معلوم میشه این دومی میخانه
اما ولی یه جور دیگه استفاده میکنه،
دیگه استفاده کنه. ببینید برای این که حالا ما میرسیم طبعا ادامه بحث به نحوه بهره برداری از قرآن، ولی برای اهمیت ما اول تا اهمیت چیز رو جان اندازیم نمیتونیم آثارش رو بگیم. شما وقتی دیدید تو این تبلیغات های تلویزیونی حالا داروها یا غذاها، وقتی میاد میگه مثلا این برای 5 تا بیماری خوبه، این فرض میکنید که اثرش اینه، مردم اول از اهمیت میرن سراغش. حالا اون آثار رو چیه بعدن ممکنه دریافت کنن و ببینن. صدها روایت و صدها آیه تو خود قرآن در بیان اهمیت قرآن داریم. شما نگاه کنید تو سوره مزمل، آخر سوره مزمل یه سری سفارش هایی میکنه. اون وقت نماز هست، موارد دیگه هست، حالا ملاحظه کنید جالبه دو تا از اون سفارش ها یعنی که تکرار شده اینه، لقد یسرنا القرآن للذکر، این مطلب تو قرآن تو این آیه دو بار تکرار شده. یا یه وقتی به قول حضرت آیت الله جوادی عاملی میفرمودن خدا تو قرآن وقتی میخواد نعمت ها رو بشموره، ببینید بسم الله الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، علم البیان، برید جلو دیگه، انسان و بیان و شمس و قمر و صدها نعمت رو که میخواد بشموره، حتی قبل از بحث آفرینش الرحمن علم القرآن، سخن از قرآنه. وقتی هم که شما ببینید که پیغمبر گرامی اسلام مبعوث میشه، اول صحبت که میاد اقرأ، خواندنه. وقتی هم هدف بعثت میخواد مطرح بشه، بعث الامین رسولا منهم یتلو علیهم آیات، بعد یزکیهم، بعد یعلمهم، تازه یعلمهم کتاب و الحکم، یعنی یتلو آره یه جا، بعد یعلمهم الکتاب.
قرآن محوره،
همش محوره، همش محوره. و این خیلی مهمه. من یه حدیث رو براتون بخونم، جالبه این روایت در کلمات نورانی امیرالمومنین در نهج البلاغه است. جالبه بدونید که بخش عمده ای از نهج البلاغه مدح قرآنه. من یه وقت اینا رو جمع کردم، بخش عمده ای، بیش از 140 تا آیه قرآن حضرت توی نهج البلاغه قرائت کرده و استشهاد آورده، چندین جا اصلا آیات رو تفسیر کرده. شما خطبه 221 222 223 اینا تفسیر قرآنه. اون وقت چقدر اصلا، من یه آدرس بینندگان بدم برم مراجعه کنن، خود خطبه اول، اولین خطبه نهج البلاغه حدود 14-15 تا وصف مال قرآن اومده. وقت یکی از فرمایشات از تعمیر که این در خطبه 176 میفرماید اعلمو، خیلی زیباست، مردم بدانید، ان هذا القرآن هو الناصح الذي لا يقش، این قرآن نصیحتگری است که خدعه نمیکنه. چون بعضی نصیحتگرا میدونید توش یه خدعه هایی نهفته، هدف مادی توشه. شما برو سراغ این قرآن، نصیحت میکنه، خدعه هم درش نیست. ول هاد الذی لا یزل، هدایتگریه که گمراهی توش نیست. ممکنه بعضی آدمو به یه چیزی هدایت کنن ولی یه درصدی توش انحراف باشه، ولی این هدایتگری است که انحراف توش نیست. و المحدث الذي لا يكذب، سخنگویی است که دروغ نمیگه. حالا ممکنه کسی اینجا 50 کلمه صحبت کنه 5 تاش دروغ باشه، ولی این دروغ توش نیست. و جالب اینه، اینا برای عزیزان جوانم مخصوصا تاکید میکنم، و ما جالس هذا القرآن احد، هر که با این قرآن نشست، ما جالس احد هر که یعنی در واقع قید نداره دیگه، جوان پیر بزرگ کوچک،
با سواد بی سواد،
هر که با این قرآن نشست، بی سواد با سواد به تعبیر شما، الا قام عنه به زیاده او نقصان، وقتی بلند میشه از کنار این قرآن، حالا چه قرائتش باشه، چه تدبرش باشه، چه گوش کردنش باشه، وقتی بلند میشه یه کاهش داره یه افزایش، به زیادتن او نقصان، زیادتن فی هدا، هدایتش افزایش پیدا میکنه، او نقصان من اما، کوری و جهالت درش کاهش پیدا میکنه. ببینید باز خود امیرالمومنین علیه السلام، این روایت هم در نهج البلاغه است، فکر میکنم خطبه 198 اگر اشتباه نکنم اونجا باشه، خیلی جالبه، فرمود این قرآن جعله الله ریان لعتش العلماء. ببینید شما سلیقه ها مختلفه دیگه، عالم تو جامعه داریم، صالح داریم، مثلا گاهی هم جمع میشه البته، مثلا آدم عادی داریم. فرمود این قرآن بر عالم تشنگیش رو رفع میکنه، ریان لعتش العالم، عتش عالم رو هیچ چیزی جز قرآن رفع نمیکنه. دو، ربیعن لقلوب الفقها. فقها در اینجا به معنای اون فقیه اصطلاحی ما نیست، یعنی آدم های فهمیده، آدم های اهل درک،
عالم.
عالم اینها عرض میکنم بهار دلهای فقه هاست. مهاجل طرق صلح ها، آدم صالح این راهنماشه. و دواء لیس بعده دا. الان آقایون اطباء دارویی که میدن، گاهی رو خود دارو هم نوشته، میگه شما اینو که میخوری خوابت میگیره، یا اگر این کپسول رو بخوری معدت و زخم لطمه میزنه. گاهی هم مینویسن اگر فلان عوارض پیش اومد به پزشک مراجعه کن. میگه قرآن دارویی است که عوارض نداره. دواء لیس بعده دا و نورا لیس معه ظلمه. این نورایی که الان اینجا هست خاموشش کنن تاریک میشه، ولی قرآن نوریه که هیچ وقت خاموشی نمیشه. اینها که اشاره شد به هر حال، و صدها مورد دیگر از جمله خود قرآن. مثلا راه دوری نریم، من یه وقتی جمع‌آوری کردم یادم نیست چقدر شد، ولی ده ها وصف برای قرآن تو خود قرآن آمده. نور، هدایت، شفاء، موعظه است، عرض میکنه فصل الخطاب، حرف آخره، ده ها وصف برای خودش توی قرآن آمده. که حالا ممکنه به هر حال این تو ذهن بینندگان بیاد که خب حالا این مراتب آیا برای همه حاصل میشه؟ چگونه میشه به این مراتب رسید؟ به عبارت دیگر که من اینو شاید برنامه قبلم اشاره کردم، ما چگونه میتونیم قرآن رو تو زندگی مردم کاربردی کنیم؟ این خیلی جالب، کاربردی کردنه. من حتی آقای شریفی رو این فکر میکردم، شاید هم گفتم یه بار، نمیدونم، رو این فکر میکردم، ما حتی تو محاورات عمومیمون، تو محاورات گفتگوها میتونیم قرآن رو کاربردی کنیم. یعنی وقتی که مثلا یه تصادفی اتفاق میفته، آقای شریفی میشه با یه فحشی میده، یا مثلا فرض بکنید که یک قسطی عقب میفته، یا خانم تو خونه عصبانی میشه، یا آقا عصبانی میشه، میتونیم کاری کنیم همون جا هم ما فرهنگ قرآن، مثلا تا آقا عصبانی میشه خانم بگه ول کاظمین الغیظ ول عافین عن الناس، تا تصادف میشه اتفاق میفته فرض بکنیم آقا به جای اون بگه که فرض بکنیم که یدرعون بالحسنه السیئه. این که تو روایت هم داریم ما که عادت بدید به خودتون اذکار رو، لا حول ولا قوه الا بالله. چقدر اصلا فرهنگ عمومی ما اصلاح میشه، فرهنگ عمومی ما اسلام میشه.
زندگیمون یک زندگی قرآنی اگه باشه، قطعا به جاهایی میرسه که خودمون حتی نمیتونیم تصورشو بکنیم. الان قرآن تو زندگی ما شاید کاربردی باشه، ولی اگر مجلس ختمی بشه، وقتی سفری خواستیم بریم مثلا از زیر قرآن رد بشیم، یا مراسم مثلا رو سفره عقلی،
حداقلای کاربرده.
بله، ولی اونجوری که باید و شاید تو زندگیمون با قرآن مأنوس نیستیم، یعنی انس با قرآن خودش حکایت از یک وابستگی و علقه خاصی میکنه. حالا چیکار بکنیم با قرآن مأنوس بشیم آقای رفیعی؟ یعنی چیکار بکنیم به تعبیر شما کاربردی بشه قرآن تو زندگی ما جوونا؟
ببینید، انس الان شما با مثلا بستگانتون انس پیدا میکنید. یا مثال، عذر میخوام، این مثال شاید خیلی تطبیق درست نباشه، ولی الان دیدید بعضی مثلا با توتی انس پیدا میکنه. چجور انس پیدا میکنه؟ یک ماه 20 روز تو خونشه، به این قضا میده، انقدر انس پیدا میکنه بهش میگه مثلا اینو بده 10 میلیون، میگه میلیاردم بده نمیده، من با این انس پیدا کردم. یا بعضی مثلا میبینه با یه محله انس پیدا میکنه. اصلا انس یعنی چی؟ انس اونجایی رو میگن که حجاب رفع بشه، رابطه بین دو چیز رابطه صمیمی بشه. من وقتی به این کتاب انس پیدا کردم دیگه نمیتونم زمینش بذارم. بعضی الان به رنگی انس پیدا کرده، میگه چای منو تو مثلا لیوان فلان رنگ بریز،
هیچ وقت ازشون جدا نمیشه،
جدا نمیشه. من مثلا فرض کنید من دلم میخواد خونم کنار مسجد باشه، با مسجد، با حرم انس پیدا کرد. انس با قرآن از چند راه پیدا میشه. یکی از راه ارتباط، همین نفس قرائت و خوندن، نفس اینی که انسان مقید باشد. حدیث داریم روزی 50 آیه کسی بخونه غافل نیست. حدیث است از روایت داره 10 آیه چه اثر داره، 20 آیه، 30 آیه، روزی 50 آیه کسی بخونه. البته من اینو عرض کنم، رده افرادم فرق میکنه. الان کسایی هستن فرض میکنه بازنشسته است، کار خاصی هم نداره، صبح ساعت 8 میاد حرم یا میاد مسجد، خب میتونه روز 2 جز 3 جز قرآن بخونه، یا مسلط به قرآن سری میخونه. افرادی هستن خب میگه آقا ما 7 صبح میام تو بانک تا 4 بعد از ظهر، چهار بعد از ظهر میام خونه تازه میگم برو گوشت و مرغ و خب مگه ما میتونیم قرآن بخونیم؟ توقعی که از شما هست اون توقع نیست، طبیعتاً تفاوت با شمایی که با اون که کارش کمتره. ولی 50 آیه 40 آیه 20 آیه گفت که آب دریا رو اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید کشید. گاهی بعضی هم میگن یک ماه ما قرآن رو باز نکردیم، خیلی بده. ولذا انس با قرآن یکیش با همین قرائت. لذا شما هم دقت کردید پیغمبر اول میگه قرآن رو برای مردم بخون، کتاب انزلنا الیک لتقرأه، بخون برای مردم، برای مردم بخون، قرائت کن، یتلو تلاوت کن. این یه نکته. نکته دوم، انسان با چیزی میتونه انس پیدا کنه که او رو بشناسه. ببینید من الان شما دیدید این بچه کوچیکا وقتی بهشون اسباب بازی میده چقدر باش انس پیدا میکنن، بچه دخترها با عروسک چقدر انس پیدا میکنن. چرا؟ تو عروسک رو میشناسه. شما اگه بچت گریه کرد اومدی سند خانه شیشتونگ بهش دادی، گریهش متوقف میشه، شاید افزونم بشه. ولی این سند رو الان اگر به یه آدمی که چکش گیره تو زندانه بدی، اون چون میشناسه قدرش رو میدانه. ما چیز رو باید، هر چیز رو باید بشناسیم تا بتونیم اونس باش پیدا کنیم. وقتی من نمیدانم این چیز دربسته پیش منه، میگم آقا به چه درد میخوره، بنداز اون طرف. وقتی بازش میکنن آقا دور توشه، اه دور من دنبال این میگشتم.
آخه میگیم در سطحمون نیست،
در سطحمون نیست. اونس با قرآن یه راهش نیست که قرآن رو بشناسیم. و این همینجا توصیه میشه، ترجمه قرآن، شأن نزولای قرآن، اینقدر شأن نزولای قشنگی داره آیات. چه اتفاقی افتاد که این آیه اومد؟ دقت میکنید این دیگه سطوح داره. طبعا من از این جوان دیپلم یا این جوان دانشجو مثلا سال اول مهندسی دوم پزشکی نه توقع علامه طباطبایی در فهم قرآن نداریم. علامه خب میاد توی سطح عالی، رشتهش بوده، کارش بوده، ولی در حد این که من این 10 تا آیه که میخونم خب ترجمه‌ش هم بخونم. آخه بعضی هم میگه قرآن عربیه ما که نمیفهمیم. چطور آقا اگه بخوای بری امتحان دکتری بگی تافل رو میری میخونی؟ شرط میکنم بهش. الان آقا میخواد بره ژاپن، میخواد بره چین، میخواد بره یه دایره المعارف کتاب دستشه مرتب میخونه، میگه به من گفتن شرط اونجا زبانه. بابا شرط فهم قرآن هم زبان، مشکل نیست. زبان قرآن با زبان عربی نقاط مشترک زیاد داره.
آخه جالب فارسیش هم نمیخونی.
همین دیگه. وقتی اگر ما اینو تطبیق بدیم، من وقتی مثلا میخوانم تو این قرآن کریم که ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، همانا نماز ما را از فحشا و منکر باز می‌داره. الحمدلله میدونید قرآن یک نهضتی که تو این چند ساله اخیر بیشتر بعد از انقلاب البته روش شد، ترجمه های جدیده. شما آیت الله مکارم قرآن ترجمه کرده سلیس روان، مرحوم آقای فولادوند ترجمه کرده قرآن خیلی زیبا، دیگران ترجمه کرده، الان ترجمه های گروهی هم شده قرآن. یعنی یک گروه نشستن قرآن ترجمه هایی که همون ترجمه های الهی قمشه رحمت الله علیه که تفسیر اجمالی هم داره. مرحله بعد، مرحله سوم فراتر از ترجمه تفسیره. یعنی اینه که مثلا من یه وقتی آقای یکی از این مناطق رفتم برای تبلیغ، ایران نجای دیگه، اونجا یک آقایی بود که امام جماعت بود و جوانم بود، جالب 22 سالش بود، 22 سال امام جماعت اون مسجد بود و حالا بماند که حافظ قرآن بود. الان توی ایران اسلامی ما حفظ قرآن الحمدلله جون گرفته ولی خیلی کمه. یعنی باید بچه‌های ما دبیرستان بتونن حداقل توی 5 ساله یه جزء 30 رو حفظ کنن، بتونن دعاهای قرآن رو حفظ کنن، این مربیا تعلیم بدن، یاد بگیرن. این بچه استعداد داره. شما نگون یه سریال 50 تا اسمش یاد میگیره، تمام الفاظش یاد. چرا استعداد این بچه نره تو قرآن؟ این آقا حافظ قرآن بود، کاری ندارم. عرض من اینجاست، نکته‌ای که برای من مهم بود. ایشون گفت من یه دور تفسیر خوندم. گفتم یه دور تفسیر 6000 خورده؟ گفت آره. رفت آورد دم یه تفسیر یه جلدیه تقریبا مختصری است که الان تفسیر المیزان مختصر شده، یک جلد
تلخیص
شده. تفسیرهای دیگه هم هست تو بازار که خلاصه است. همین نمونه، تفسیر نمونه که تقریبا تفسیر عامه پسندی است، تلخیصش 5 جلد چاپ شده. چه اشکال داره تو سبد خانواده که گای پول داده میشه مثلا پای یک مبل 2-3 میلیون، یه 5 جلدی این تفسیر تو خونه باشه. بعضی آخه الان کتاب هم آقای شریعتی شده دکور خونه.
بله.
گوی کسی آقای کتابخانه، گوی کتاب میخوام 20 سانت، رنگش هم آبی. گفت موضوع چی؟ گفت هر چی میخواد باشه. اون سیستم کتابخونه من اینو کم داره، این فایده نداره. همون است که قرآن میفرماید با عرض معذرت یحمل اسفارا، این فقط کتابخونه رو زیبا کرده. الان کتابداری خودش تو خونه ها شده یک دکوری برای منزل. نه، واقعا مقید باشه روزی 5 تا 10 تا از اینم بخونه. اینم مرحله سوم. اگه اجازه بدید مرحله چهارم رو بگیم یا هر وقت شما صلاح دیدید.
اگر اجازه بدید سری بزنیم به دوستامون در اتاق فرمان، برگردیم ان شاء الله ادامه مباحث رو در بخش بعدی گفتگومون دنبال بکنیم. ما همچنان همراه شما هستیم با برنامه سمت خدا در محضر جناب آقای دکتر رفیع عزیز. باید یادآوری بکنم تا یادم نرفته که ما از هفته آینده ان شاء الله روزهای شنبه خدمت های دکتر رفیع خواهیم بود و یه تغییری در برنامه‌های روزانه سمت خدا پیش خواهد اومد که ان شاء الله به موقع خدمتتون عرض خواهد شد. بریم و بازگردیم ان شاء الله همراه شما و در کنار شما. عرض کردم از شهر مقدس قم این برنامه تقدیم حضورتون میشه و ان شاء الله اگر توفیق زیارت نصیب شد حتما نائب زیاره شما هستیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.
صلوات خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش. آقای دکتر رفیع، هیچ وقت یادم نمیره ما یه روزی با یک خلبانی یک قراری داشتیم. بعد از یک سفر طولانی مدت من وارد کابین خلبان شدم، به اصطلاح خودشون کاکپیت میگن. ایشون متوجه حضور من نشده بود. استاد خلبان بود، چند هزار ساعت، یعنی خیلی خلبان با تجربه بود، خلبان بوئینگ بود. من که وارد شدم دیدم آروم داره این قرآن میخونه. بعد ازش پرسیدم شما قرآن تو بالاخره اسناد یا نزدیک پرواز و اینا؟ گفت اگه من قرآن نخونم آرامش پیدا نمی کنم. میگفت همیشه همین جوری هم قبل پرواز. این اثرش رو دیده. ما شاید اثر قرآن رو اونطوری که باید و شاید تو زندگیمون ندیدیم، یا مشکل از ماست دیگه قطعا، اونطوری که باید و شاید نگاه نکردیم. مثلا میگن شما فرمودید که خوندن قرآن نوره. این نور کجای زندگی ماست؟ چرا پس دیده نمیشه؟
بله، ببینید سوال خوبی است که اولا وصف قرآن به نور رو خود خدا تو قرآن معرفی کرده، کما اینکه داریم الله نور السماوات والارض، یا داریم الصلاة نور، نماز نوره، و خیلی از واژه‌های دینی ما با نور تشبیه شده، از جمله خود قرآن که در اونجا نور معرفی شده. تأثیر پذیری از قرآن کریم همونطور که اشاره شد، حتی از همون قرائت و تلاوت، یعنی اینی که شما یک کسی روزی 10 تا آیه مغیره تو خونه قرآن بخونه، روزی 5 تا آیه مغیره، یا هر روز مغیره صبح به صبح قرآن رو باز کنه، این تأثیرگذاری و نورانیت درجات و رتبه‌های مختلفی داره. یعنی یک کسی ممکنه در مرحله قرائت باشه، یکی در مرحله فهم باشه، یکی در مرحله تدبر باشه، هر کدوم از اینا یه جور. این که داریم قرآن 70 بطن داره، شاید بعضی به همینم تفسیر کردن، معناش همینه. برداشت ها شما الان از یه تابلو نقاشی، من اگه نگاه کنم میگم زیباست، ولی یک در واقع نقاش هنرمند ممکنه خیلی بیش از این زیبایی که من نگاه کردم پشت این تابلو قضایایی ببینه. قرآن کریم خاصیتش نوره، اما چجور میشه از این نور استفاده کرد؟ اینه که ما تو زندگیمون رو ملموسش کنیم.
بله.
من همین فرمایش که شما کردی راجع به پزشک که توی اتاق عمل به من میگه، میگه من قبل از اینکه وارد بشم وضو میگیرم و یه سوره کوچیکی از قرآن میخونم میرم، یه احساس آرامش و امنیتی به من دست میده. حالا ممکنه تو بینندگان ما کسی باشه که اینا تلقینی، آقا آدم به خودش اینطور، من شعر حافظ میخونم این تاثیر رو میگیرم. من نمیخوام نفی کنم مسائل دیگه، ولی این وعده ایست که قرآن داده. وقتی خودش میگه الا به ذکر الله تطمئن القلوب، خود قرآن هم ذکره، خود قرآن هم از مصادیق، اتفاقی از اسامی قرآن ذکره،
ذکره بله.
از خود که همون که نماز هم دارد برای ذکره است. این تأثیر همون آرامش ایست که تو زندگی ما ایجاد میکنه، امنیتی است که ایجاد میکنه. امام سجاد فرمود اگر تمام عالم بمیرند، همه عالم ببینه، اما قرآن با من باشه من وحشت نمی کنم. یعنی همین الان تو فرهنگ عمومی مردم هم هستش که طرف مسافرت که میخواد بره چرا از زیر قرآن ردش میکنن، یا عروس خانم وقتی مثلا میخواد خطبه خوانده بشه نگاهش به قرآنه که این دغدغه ازش گرفته بشه.
کلام خداست.
آره کلام. این همون حرفی که دارد، شما وقتی میخواد خدا با شما سخن بگه
قرآن
بخوانید، وقتی میخواد شما با خدا سخن بگید دعا بخوانید یا نماز بخوانید، در واقع ما اگر معتقد به خداییم، معتقدیم این عالم خالقی دارد، معتقدیم این خالق خبیره، مدبره، عالمه و ده ها صفتی که بوده، هو السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار، این قرآن کلام اوست. ذره یه حتی خود قرآن میفرماید، میفرماید پیغمبر تو اصلا نمیتونی ما چیزی نسبت بدی، ولو تقول علینا بعض الاقاویل، اگه پیغمبرم با اون عظمتش قرارش یه چیزی به ما نسبت بگه از خودش بعد بگه خدا گفته، ما جانشو میگیریم. حسریه. و حتی دارد که وقتی پیغمبر اکرم وقتی قرآن و جبرئیل می آورد، پیغمبر این موقع عجله میکرد، میخواست زودتر وحی رو بگیره، وقتی جبرئیل میخوند حضرت بلافاصله کلمه رو تکرار میکرد. تو سوره قیامت که لا تعجل بالقرآن، عجله نکن. بعد میفرماید که ما خودمون حفظش میکنیم. حالا این کلام وحی و این کلام نورانی، همونطوری که دست بیوضو نمیشه بهش گذاشت، فهم بیوضو هم نمیشه داشت. یعنی من زمانی میتونم به این آیه دست بذارم، یه کسی میگفت که اینجا تبت ید و ابی لهب، من رو ابو لهب نمیتونم دست بذارم. گفتم عزیز من شما یه وقت بربایید که امام خمینی فرمودند آمریکایش غلطی نمیتونه بکنه. آمریکا اینجا مقدس نیست، کلام امام مقدس نیست، که امام فرمودند آمریکایش، خدا این به اعتبار گوینده است، تبت ید و ابی لهب کلام خداست. اون وقت چطور شما بیوضو به قرآن نمیتون دست بذاری؟ این استفاده و اون تأثیری که شما گفتید از قرآن برمیگره به همون طهارت. یعنی ببینید شما الان یه لجنی رو اینجا شما بیا یه پارچه آب روش خالی کن، متعفن‌تر میشه، بوش بیشتر متساعد میشه. قرآن میفرماید ولا یزید الظالمین الا خسارا، این قرآنی که نور تأثیر تو زندگی ما داره برای ظالم خونده بشه خسارت براش میاره. میگن یه کسی براش قاری گذاشته بودن، قاری فرار کرد. تاریخ هست که گفت بابا من اومد شب به خواب من گفت پاشو برو، نمیخواد قرآن بخونی، تو هر آیه‌ای که میخونی تو سر من میزنن. میگن ببین تو عمل نکردی. بینندگان عزیز ما، چطور لایمسو الا المطهرون چی میخواد بگه؟ میگه قرآن رو مست نمیکنه مگر پاکیزه. آقایون فقها میگن یه معناش نیست دست به وضو به قرآن نداری، نذارید. اما یه معناش همینه، هر چقدر طهارت باطنی بیشتر باشه فهم قرآن بیشتر میشه. ببینید و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین
هدن للمتقین.
یه جام دارن هدن للمتقین، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. یه کسی میگه آقا ما متقی باشیم دیگه قرآن میخوایم چیکار؟ گفتم این متقی یعنی زمینه پذیرش. یعنی شما الان شما برو مدرسه فیزیک، شیمی، درسای ریاضی، درسای علوم تجربی انسانی، وقتی دلت نخواد بفهمی شما میفهمی، دلت نخواد نمره بیاری، اما از اون زمان کسی نخواد، طرف میگه من انگشت گوشم میکنم وحی رو نشنوه، القا کنید تو وحی، سریا فریاد بزنید. با فرض اینکه عظمت قرآن رو میفهمید و میگفت عجب کلامیه، سحره، قول بشر نیست، اما بازم سر و صدا ایجاد میکرد. پس جمع کنیم حرفمون رو.
حاج دکتر ببخشید، یعنی شما الان میخواید بگید که اگر ما آثار قرآن رو تو زندگیمون گهگاهی نمیبینیم به خاطر اینکه زمینش رو فراهم نکردیم و زمینش یعنی که آدابی داره باید رعایت بکنیم و طهارت قلبی داشته باشیم.
ببینید من بیام مثلا نگاه به نامحرم بکنم، شراب بخورم، نماز نخونم، دروغ بگم، خیانت بکنم، معلومه از قرآن لذت نمیبرم. این همون چا متعفن است که میخواد شما آب بریزی روش. رو خیش را صد آبشوی از کینه ها و نگه شراب عشق را پیمانش. شما الان یه ظرف گلی شیر بریز توش، شیر گل میشه به جای شیر موز. بالاخره ظرف باید تمیز باشه. این راهش اینه. البته نمیخوام ناامید کنم، بسید خب دیگه که دور شد، ما قرآن میخوایم بخونیم که گناه بذاریم کنار، شما میگی گناه میکنی قرآن نمیفهمی. نه، اینا به هم وابسته است. یعنی شما به تدریج بیا معصیت رو کنار بذار، وارد قرآن شو،
همه چی رو با هم ببین.
آره با هم ببین. این یواش یواش مثل اینکه شما عینک سبز داشته باشی یا عینک مشکی داشته باشی، دریای آبی رو مشکی می‌بینی، میگی آها این دریا چیه، میگن لذت داره که همش سیاهه. عزیزم یک کمی از این پایین عینکت نگاه ببین چقدر قشنگه، بعد یواش یواش عینک رو بردار ببین که واقعا دریا چقدر زیباست. زیبا دیدن قرآن و تأثیرپذیری از قرآن و انس با قرآن یه رایش نستش که این زمینه رو ما در خودمون فراهم کنیم.
بسیار خوب. شاید باز همین سوال مطرح بشه و دوستان عزیز و بینندمون این سوال رو بپرسن که قرآن کلام خداست و این کلام به زبان عربی است و ما فارسی و متوجه کلام خدا شاید نشیم اونگونه که باید و شاید. چی کار بکنیم که آیا خوندن قرآن، مثلا خوندن ترجمه قرآن، باز هم همون ثواب رو داره، باز هم همون تأثیر رو تو زندگی ما داره یا نه؟
حالا من از همون سوال میگم اشعار حافظ اون لطافتی که داره ترجمه انگلیسیش داره یا نداره؟ یعنی شما وقتی که میخونید مثلا شنیدم رهروی در سرزمینی همی گفتین معما با قرینی، که ای صوفی شرابان گشت و صاف که در شیشه بماند اربعینی، این شما به انگلیسی برای من ترجمه کنید. ترجمه میکنم میفهمم چی میگی، ولی آیا
اون در نمیاد
اونطوری که شما نگید؟ بعضی از این ادبا وقتی که شعر اصلا میره تو فضای واقعا حافظ، میره تو فضای سعدی، دیوان سعدی، بستان سعدی، طبیعتا شما تو ضرب المثل الان زبان نظر فرانسوی انگلیسی رو ترجمه می‌کنم، پس خیلی عادیه برامون. ولی وقتی به اون زبان آشنا باشیم عزیزان، اونی که معجزه است کلام عربی قرآن، فارسی معجزه نیست. یعنی معجزه به این معنا که در واقع قرآن تحدی کرده باشه، فصاحت و بلاغت. شما نگاه کنید قرآن کریم، الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، علمه البیان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر یسجدان، و سمار فاوز المیزان، تمام اینا با الف نون ختم میشه. چقدر زیبا، شعرم نیست، نثره. یا بیاد مثلا شما فرض کنید که و الضحا و اللیل اذا سجا ما ودعک ربک و ما قلا، ممکنه من بتونم یه الفاظ بی ربطی با هم اینطور، اما جالب مرتبط و الضحا و اللیل اذا سجا ما ودعک ربک، این لطافت نمیتونه تو ترجمه باشه. لذا الان باب شده، بعضی هاست میشینن تو خونه صبح قرآن ترجمهش میکنن. من میخوام بگم یه مقدار تنبلیه، برید یاد بگیرید. عربی یاد گرفتن قرآن کاری نداره. ما مسلمانیم، ما زبانمون بر زبان دینمون زبان عربی است و اینم اینطور نیست که با عرق ایرانی بوده رو اینا منافات داشته. نه، ببین سراسر دنیا به ترک زبان هم همینو میگیم، به اردو زبان هم همینو میگیم. یه کسی میگم گفت نماز ما فارسی بخونید، خب بیشتر لذت میبرم، خدای تو را میپرستم. گفتم این خیلی به هم ریختگی است. شما فکر کنید تو مسجد الحرام چند ملیت میاد، بله. هر کسی وایسته به یک زبان
خودش بخونه. آره،
این سرود در کشور یه جوره به یک در واقع نماد گذاشته میشه. و بنادی وقتی مرحوم های فلسفه به نظرم میفرمود که یک کسی این ایراد رو به من گرفت، میگم من برای نماز، میگفت نظامی بود زمان شاه، بهش گفتم که ایران چند تا زبان داره، گفت خیلی، ترک، نمیدونم کرد، زبان های مختلفی هست، یار من بلد نیستم خیلی بشون، عرب زبان داریم، مثلا فارس زبان داریم، لهجه های مختلف، گویش های مختلف. گفتم سرود جمهوری، سرود شاه زبانش، سرود شما به چه زبانیه؟ گفت فارسیه. گفتم خب پس چرا سرود زبان های مختلف ندارید؟ گفت نمیشه، نماد یک کشوره. گفتم تو یک کشوری که بخش عمده ایش ترک زبانه، اقشار مختلفی تو حاضر نیستی میگی باید سرود کشور ایرانی است، باید سرود به زبان ایرانی باشه، وقت میخوای سرود دین به زبانهای مختلف باشه؟ کار اگر صعب بود، مشکل بود، بله، ولی واقعا مشکل نیست، مخصوصا برای افراد تحصیل کرده. حالا اون شما میگه اون در بی سواده، ما در بازار بیان بی سواده، خب این شاید از فارسی هم که براش بگی نمیتونه بخونه. یعنی ما بحثمون رو قاطبه مردمه، کسایی که توان الان رفتن روشای خوب تو مدارس هست،
بله.
اینا قرآن رو عربی بخونید، یعنی باشید ترجمه‌اش هم بخونید،
آخه بعضی
هم هر دو باشه.
من دیدم بعضی که سواد ندارن رو رفیع مثلا یک آیه رو شروع میکنن میذارن و میشنون و از قرآن خط میبرن، یعنی حتی نگاه کردن به قرآن هم میگن ثواب داره. همین
سفارش شده که شما قرآن رو از حفظ کمتر بخواید، نگاه کنید. بخونید، حتی بلندم بخونید. چرا؟ سه تا کانال نور رو دریافت کنه. بلند که میخونی میشنوی،
خودتونم میشنوی،
حتی بلند که میگم نه فریادو، فریاد نه شده، میشنوی و زبانت هم گویاست، چشمت هم میبینه و نفس خود نگاه به قرآن نورانیت رو برای انسان فهم. من گاهی اینا که مثلا میان مکه مدینه میگه ما سواد نداریم، میگم قل هو الله که بلدی، به یک کسی بگو اونجایی که قل هو الله است برات بیاره نگاه کن. الان این بچه‌هایی که میرن قبل از ابتدایی
پیش دبستانی
اینا خواندن نوشتن یاد نمیگیرن، یعنی یاد نمیگیرن بنویسن، ولی قرآن رو میتونن بخونن، یعنی به شیوه یادشون میاد که بتونن بخونن. لذا تأثیر قرآن تو همه جوانه بشه و اون نورانیتی که عرض کردیم در ترجمهش هم حتی ممکنه نهفته باشه که همینطور هم هست، ولی با عربیت قرآن یه چیز دیگه ایست. خلاصه من الان یه روایت زیبایی از امام صادق میخوام در تکمیل اون بحث تأثیر بخونم، اگر شما هر کجا صلاح دیدید من میگم.
خواهش میکنم. نه من میخواستم این سوال بپرسم که بالاخره ما برای هر کاری یک آدابی هست و ما این آداب رو رعایت میکنیم، یک روشی هست، یک اسلوبی هست. ما میخوایم قرآن رو تلاوت بکنیم، چیکار بکنیم که این تلاوت ما تلاوت احسن بشه و حق مطلب رو ادا کرده باشیم به اصطلاح؟ خب در واقع آداب قرائت قرآن
با شما هماهنگ نکردم، ولی همین سوال که من خواستم بکنم شما پرسون. بله ببینید، اتفاقا اینجا قرآن کریم فرماید الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته.
حق تلاوت چه بجا
بید؟ از امام صادق پرسیدن حق تلاوت چیه؟ که ما که مثلا حق تلاوت،
بله الان امام صادق دارن جواب بنده میده.
برنامه زنده است، ما بدون هماهنگی خدمت شما شما مطرح کردیم. اتفاقا امام صادق علیه السلام یه بیان مفصلی دارن که من یه بخشی رو برای شما میخونم. فرمودن حق تلاوت اینه. آخه شما دیدید مثلا میگن آقا حق سخنرانی آقا ادا نکرد، حق بازیگری رو ادا نکرد. کلمه حق یعنی نهایت. علامه طباطبایی هم تفسیر المیزان دارد که خدا میفرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته. حق یعنی نهایت. نهایت میگم آقا جون حق مجریگری رو ادا کن، حق تدریس رو ادا کن، یعنی اون
کم نذار،
کمش نگذار اصلا. حالا من میخوام حق قرآن رو ادا کنم. البته بینندگان عزیز ما توجه داشته باشن، اینی که میگیم حق رو ادا کنی رتبه درجه داره دیگه. حالا 100% از 50% از هر کسی بنزه توانش. چطور حق رو ادا کنم؟ یرتلون آیاته، آیات شو با ترتیل بخوان، یعنی شمرده. بعضی دیدین نماز میخونه چجور میخونه اصلا آدم نمیفهمه چی چی گفت. ایاک نعبد و ایاک نستعین. بابا نمیخوای که یه تکلیفی رو از گردنت ادا کنی رد بشی؟ شمرده. میگن رسول خدا وقتی صحبت هم میکرد حرفاشو میشد بشموری، میگه 1 2 3 مثلا یه عبارت که به کار میبریم 5 تا کلمه داره، اینقدر شمرده صحبت میکرد. یرتلون معنای شمرده و در واقع واضح، واضح. بعضی میخونه تون 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 هم داره قرآن مقید، حالا این مثلا 5 تا قرآن ختم کنه در یه زمان خاصی. امام رضا فرمود من هر 3 روز یه ختم قرآن میکنم. بعد فرمود من میتونم یه روزم یه ختم قرآن کنم، برای اینکه میخوام با دقت با تأمل. آقای عزیز کمتر بخوان اما حساب شده و دقیق. یتفهمون معانی، حالا بشماریم داری دومیش. خب حق تلاوت دومیش نه معناشو بفهمم. خب حالا یه وقتی کسی در حد تفسیر المیزان میخواد معنا بفهمه، یکی نه در حد ترجمه مثلا آیه الهی قمشه ای. من میخوام بدونم مثلا فرض کنید که این آیه شریفه ترجمهش چیه. خب اینم یه ترجمه است، یه بخش.
خب
سوم یعملون به احکامه، من دارم قرآن میخونم، تو این قرآن یه احکامیه. وقتی آمده اقیم الصلا میشه من نماز نخونم؟ چه خواندنی؟ میشه آینه رانندگی شما بخوان بعد گردش به چپ برو.
میگه ویلون لکل همزت
ویلون لکل. نه احکامشو داریم میگه، اونو روش میرسیم. احکام، احکام عملی. وقتی داره میگه زکات، میگه نماز زکات، یوتون از زکا. چرا شما اهل زکات نیست عزیز من؟ کشاورز بزرگوار گندم برداشت کردی، دامدار بزرگوار که شما
اینجا میگه با ما نیست،
شما ندارید مگه این چیزا رو؟
چرا نه، میگم معمولا آدمایی که به ضررشونه بعضی از احکام رو میگن با اینجا منظور شما نیست. نه
بله همین میگه این مهمه، یعنی خطاب آیه خمس بابا مال دستور شرعیه، مثل آیه نماز، مثل آیه جهاد. این دوم. سوم در واقع. چهارم یرجون وعده، یعنی چی؟ قرآن وقتی میخونه شما یه وعده هایی توشه، مثلا میگه جنات تجری من تحت بهشت نهر عسل حور نمیدونم بگو خدای دار نصیب ما بکن. مثلا اینکه شما میگن آقا یه مشهد میخوایم بریم، میگه خدای ما هم بریم. پس وعده های قرآن رو شما هم آرزو کن، اب نداره. و یخشون عذابه، یه سری آیات داریم که داره میترسونه، میگه حمیم سقیم نمیدونم سخت نار الله الموقده بر دل انسان و قودها الناس و الحجاره. که خدای من اینا نجات بده. عزیزان بیننده وقتی به آیات عذاب میرسید بگید که پناه میبریم به خدا. به آیات وعده میرسید بگید ایشالله خدا نصیبمون کنه. اینم در واقع مثلا یه آقای بود خیلی از به اصطلاح جهنم و اینا توصیف، از بهش خیلی توصیف میکرد. اون آقای کمی از جهنم هم بگو، گفت اون که انشالله میره میبینیم من از بهش، که چون شما رو من اهل بهش نمیبینم برای تو توصیف میکنم. حالا من عکسشو میگم انشالله هر دوشو انسان دقت کنه. یتمثلون قصصه، ببینید قرآن یه بخش عمدش قصه است، قصه اصحاب کهف. من وقتی قصه اصحاب کهف رو میخونم، قصه موسی و خضر رو میخونم، قصه یوسف رو میخونم، از این قصه ها درس بگیرم، برام مجسم بشه. جوان عزیز، وقتی میگی تو درهای بسته زریخا دنبال یوسف دوید، ولقد همت بهی و هم بها، علامه طباطبایی من توصیه میکنم اونایی که اهل مطالعن این آیه رو توی المیزان ببینید، ولقد همت بهی و هم بها، یوسف زریخا دنبال یوسف دوید. خیلی قشنگ بحث کرد، میگه جوان بود، خوشگل بود، مجرد بود، همه زمینه ها براش فراهم بود، میشد این گناه اصلا کسی متوجه نشه، اما با همه این مسائل در رفت، دربای بسته رو گشود و خلاصه گناه نکرد. جوان عزیز، یوسف تو در بسته از نامحرم گریخت، تو خیابون باز وایسادی رابطه نامشروع خجالت بکشیم باید. این میشه تمثل قصص. من وقتی قصه میخونم، برادر من، خواهر من، ایوب همه چیز خدا ازش گرفت، انا وجدناه صابرا. چرا تا بچت مریض میشه کفر میگی؟ تا یه داغ میبینی خودتو میبازی. من وقتی قرآن میخوانم، رسول گرامی اسلام تو احد این همه جراحت برداشت، این همه زخم برداشت، اما باز آماده کرد لشکر رو برای حمله مجدد. باید درس صبر و بردباری بگیرم. اینم بعدی.
خیلی خوب.
یعتون اوامره، قرآن یه امری داره دیگه، اوامرش رو انجام بدیم. یجتنبون نواهی، یه نواهی داره، نواهیش رو کنار بذاریم. من سوره حجرات میخونم، لا یسخر، همدیگر رو مسخره نکنید، میبندم بعد شما رو مسخره میکنم. چی عزیز من؟ قرآن میخونم، سوره حجرات میفرماید که سوء ظن به هم نورزید. هنوز نبستم میگم فکر کنم این به من چشمک زد، منظورش من بودم و میخواست منو کوچیک کنه. نه، خیلی جالب آقای شریعتی، اینی که فرمودید حفظ حق تلاوت، امام صادق فرمود ما هو و والله به حفظ آیاته، به خدا قسم حق تلاوت حفظ آیات
نیست.
ما هو و والله به حفظ آیاته و تلاوت سوره و درس اعشارهی و اخماسه. خب بعضی هم میگه یه خمس خوندم، یه دهم خوندم، سه حزب خوندم. نه، این نیست. فرمود حفظو حروفه، بعضی حروف قرآن رو حفظ میکنن و ازاو حدوده، حدودشو ضایع میکنن. پس حروف قرآن و حدود قرآن رو کنار هم ببینیم. قرآن شب احیا بالا سرمون نباشه در طول سال، خدای نکرده زیر پامون باشه و بهش عمل نکنیم. این میشه حق تلاوت که انشاءالله از کودکی باید بچه‌هامون رو به این اونس بدیم و ارتباط بدیم.
اگه رعایت نکنیم اینجوری میشه که قرآن محجور میشه و قریب میشه.
شکایت میکنه خودش قرآن. بله. شکایت کرده، میگه پیغمبر اکرم میگه خدایا این قرآن رو مردم محجور قرار داده.
که بنده خدایی میگفتش که یه وقتی قرآن شکایت میکنه، یه وقتی مسجد شکایت میکنم که اول بحثمون.
بله. بله.
یک وقتی هم اون عالم ربانی مثلا. بله. یک تعبیری هم هست،
شکایت ما روز قیامت شاکیان. بله. زیاده.
میگفت دانشگاهو که مسجد باشه، عالم هم استاد دانشگاه باشه و قرآن کتاب درسی، یعنی این سه تا تعبیرشون. آقای دکتر رفیع، حالا ما این حق تلاوت رو خواستیم به جا بیاریم و قرآن رو تلاوت کردیم ولی باز اثر نداشت. چرا؟ چون اون چیزی که خیلی بهمون کمک میکنه و پشتوانه در واقع تلاوت ما باید باشه، تفکر و تعقل و تدبر در آیات قرآنه. یه خوردم راجع به این تفکر و تدبر صحبت بکنید. بعد من یک سوال دیگه که ما چگونه بچه هامون رو مأنوس بکنیم با قرآن، یعنی وظیفه بزرگترها چیست، که بحث پایانیمون باشه شد.
بله، من خداوند خیلی هم وقت نداریم، باید کوتاه باشه.
تقریبا فکر میکنم که یک رو بیشتر تا پایان بشه.
ببینید، مجموعی از آیات قرآن سخن از تدبر کرده. افلا یتدبرون القرآن ام علا قلوب اقفالهم، یا لقد یسرنا القرآن للذکر، ما این قرآن رو آسانش کردیم برای تذکر، برای پندگیری. تدبر در قرآن در واقع تکمیل همین عرضی است که الان داشتیم. تدبر در قرآن چند جوره. ادیب ممکنه روی ادب قرآن تدبر کنه، بگه عجب این آیه ادبیاتی داره، چقدر زیباست، چه بیانی داره، چه نسقی داره، چه معانی و فصاحت و بلاغتی داره. یا ممکن استش که فرض بکنیم میگفت یه کسی مسلمان شده بود، از این دانشمندان غیر مسلمان گفتیم شما چطور از قرآن، برای چی مسلمان شدی؟ گفت تدبر روی آیه. گفتم کدام آیه؟ گفت اونی که میفرماید ما در روز قیامت سر انگشتا رو هم بر میگرده، نسویه بنانه، سریع قرآن است دیگه. فرماید انسان ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامه بلا قادرین علا نسوی
بنانه.
ما حتی سر گفت من دیدم 14 قرن پیش علم سر انگشت مطرح نبوده. اون کسی که این حرفو زده معلوم بشر نبوده، وحی از همین یه آیه موسی. این تدبر توی آیه علوم در واقع طبیعی او رو به جذب به قرآن کرده. یا فرض میکنیم که داریم فارابی یه جمله دارد میگه اگر ارسطو زنده بود باید در مقابل این آیه زانو میزد. ضرب لنا مثلا و نسی خلقه قال من یحیی العظام و هی رمیم. ببینید فارابی چیه این آیه رو میگه، نحوه استدلال این آیه رو میگه، این دانشمند علمیت این آیه رو میگه. داریم الان افرادی که ما تو قرآن آیات علمی داریم، آیات که پیشگویی کرده، ممکنه یک کسی با تدبر در آیه رب المشارق و المغارب به حقانیت قرآن و دین پی ببره. تدبر در آیات سطوحی داره، یعنی به اون چطور است، به اون شتربان میگه افلا ینظرون الی ابل کیف خلقت، به اون فضانوردم میگه که الی السماء کیف رفعت. مسلم اینا همش نمیتونه تو یه نفر جمع بشه، اونی که پشت تلسکوپه میتونه الی السماء
رو هر نگاه خودش
هر از نگاه خودش. ولی ذات تدبر در قرآن یه معناش همین است که اون مصادیق و مواردی رو که انسان بهتر میتونه باش ارتباط برقرار کنه. ببینید شما یه فقیه میاد میگه از تو این آیه میشه 20 حکم بریزی بیرون، تدبرش اونو میکشه به استنباط ده ها حکم فقهی از تو آیه. مرحوم علامه طباطبایی تو بعضی از آیات ده ها میبینی که دیدگاه و نکته برداشت میکنه. تدبر در آیات یه معناش اینه که ما این نکات رو برداشت کنیم بهش برسیم و بعد زمینه عمل هم قرار بدیم. این معنای تدبره که صرفا نگاه سطحی و لایه‌ای به قرآن نداشته
باشه. بعضی ها معتقدن آقای دکتر رفیعی که تدبر در آیات و فهم مفاهیم قرآن کار علما و بزرگانه، اونا برن
سطوح داره
استدلال بکنن،
نه
اینا رو استخراج بکنن بدن دست ما تو زندگیمون کاربردیش بکنیم، برای مردم عادی هم باز این قرآن،
بله نه اینطور نیست. تدبر در قرآن، خدا تو قرآن ایها العلماء تدبروا کلی میفرماید، میفرماید که افلا تدبرون القرآن، کلی میفرماید. تدبر در قرآن سطوح داره طبیعتاً. بله میشه از در واقع بر تلاش های دیگران هم استفاده کرد. من این تدبری که فرض بکنیم که مرحوم شیخ طوسی کرده تو تفسیرش، اینو نگاه کنم از این درس بگیرم. ولی تدبر در آیات الزاماً به این نیستش که ما همیشه از داشته های دیگران استفاده کنیم، نه. من خودم وقتی که میذارم کنارم نگاه میکنم به این سوره زیبای قرآن، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الافتر مثلا یا الم نشرح لک صدرک ووضع. ببینید اینی که داره قرآن کریم، پیغمبر رو تو شرح صدر ندادیم، آدم روش فکر کنه شرح صدر یعنی چی،
چجوری میشه شرح صدر،
چجور به پیغمبر شرح صدر، اینه سنگی زدن نفرین نکرد، چوبی زدن نفرین نکرد، آزارش دادن فرمود انتم طلقا همه رو بخشید. خب من این آیه رو تدبر درش میکنم، چرا خدا به پیغمبر نمیگه پیامبر ما به تو سلاح ندادیم، پیامبر ما به تو زور ندادیم؟ اول میگه علم نشره علیه صدرک، بعد موسی بن عمران میخواد بره پیش فرعون میگه ربش رعلی صدری، خدای من شرح صدر بده. تدبر نه، من بدونم شرح صدر وسیله تأثیرگذاری است، وسیله جذب قلوبه، وسیله مهربان شدن تو خونه، محبوب بودنه. پس آقای عزیز با خانومت شرح صد داشته باش، کارمند عزیز با ارباب رجوعت شرح صد داشته، این میشه تدبر در قرآن. اینو نمیتونه کارمند عادی داشته باشه؟ بله. حالا اون مفسر قرآن میگه شرحه ریشش از شرح اللحم است، صدر با فؤاد با نمیدونم عقل با نها فرقش اینه. بله اون یه سطحیه، مگه کتابای علوم که مینویسن
بیشتر از توانمون هم از ما
نمیخوان؟
بسیار خوب آقای فرفی، معمولا تو برنامه‌مون کتاب که شما معرفی میکنید خیلی از بینندگان عزیزمون استفاده میکنن. حالا امروز میخوایم کتاب معرفی کنید برای آشنایی بیشتر با قرآن، مفاهیم قرآن. حالا معرفی کتابمون یکیش که قطعا خود کلام الله مجیده و قرآنه، ولی اگه بخواید تفسیر معرفی بکنید که به درد عموم مردم بخوره چه کتابی بیشتر بکنید؟
مختصری که بخواید تو خونه مثلا آقا پسرها دختر خانوما خانمای خانه اینا نگاه کنن، این برگزیده تفسیر نمونه
مناسبه،
جمع جور خوب هست. تفسیر نور هم که به هر حال تقریبا جای قرائتی
نوشتن، بله
جای قرائتی است. من یه وقت خدمت خودشونم عرض کردم، خب شبیهش هم باز تفسیر تو بازار زیاد داریم، ولی آیاتو سعی کردن سهلش کنن، آسانش کنن. فکر میکنم در 12 جلد کل قرآن تفسیر، یه دورش تو خونه باشه آدم. حفظ نمیخوایم بکنیم، ما بحث حفظ کردن نیست. یک دور این 12 جلد مثلا یا اون 5 جلد برگزاری نمونه رو مثلا یه دور انسان در طی یک سال 2 سال ببینید یک دور کامل شروع کنه. خب به من بعضی میگن ما احکام بلد نیستیم، میگم به خدا از همین امشب تصمیم بگیرید شبی 3 تا مسئله از رساله بخونید، هر کدش هم گیر کردید نمیفهمید یه زنگی بزنید به یه عالمی، به یک آقای تو خونه که
چی میخواد بگه.
باور کنید در عرض مثلا یکی 2 سال یک رساله کامل شما خوندی. نمیشه که ما به آینده موکول کنیم، که یواش یواش شروع کنیم از همین امشب تصمیم از آیه ذالک کتاب لا ریب فیه یا از اول سوره هم یه تفسیر شروع کنید بشون. ببینید یک سال دیگه من زنده، انشالله شما هم زنده تو این برنامه، میگه چقدر خوب شد ما شبیه 3 تا آیه نگاه کردیم یا 5 تا آیه نگاه کردیم، یه سالش 1500 تا آیه دیدیم، خیلی جلو بید. فکر میکنم در این حد تفاسیری که اشاره کردم، البته تک نگاری های خوبی هم شده، مثلا راجب قرآن، اخلاق در قرآن،
بعضی تفسیر موضوعی کردن.
آره تفسیر موضوعی هم خوشحال سخت باشه برای بعضی ها، ولی مثلا اخلاق در قرآن 3 جلد ماله از آیت الله مکارمه، تمام صفات اخلاقی رو بحث میکنه، غیبت و تهمت و ریا و راه کار مبارزه با اینها رو. این کتابای خوبی است که میشه استفاده کرد.
بسیار خوب، ما کمتر از 3 دقیقه فرصت داریم آقای دکتر رفیع، یه تذکر و یک پیشنهاد، یک راهکار ارائه بدید برای بزرگترها که بتونن بچه‌هاشون رو با قرآن مرموز بکنن و چون شخصیتشون هنوز شکل نگرفته راحت‌تر میتونن زندگی قرآنی رو تجربه بکنن.
بله، ما اولا در آخر برنامه عرض کنم این برنامه، این بحثی که شروع کردیم بحث نورانیه، اخلاق در قرآن یا آموزه‌های قرآن، من به ذهنم رسید که جهتدار بشه این برنامه، ان شاء الله ادامه خواهیم داد. البته من یه چند برنامه دیگه بیشتر در خدمت شما شاید نباشم،
حالا هست خدمت
شما، شاید مجبور شم خداحافظی کنم به خاطر بعضی مشکلات و کارهایی که دارم، ولی کارشناسان دیگه‌ای که ان شاء الله ادامه خواهند داد، سرنخ خوبی است. این بحث میتونه سالها ادامه داشته باشه و به قول آقای قرائتی میفرمود با تو این برنامه شبهای جمعه اومدیم سراغ قرآن، 30 سال هم هست. یکی از این مجرای خود شما که خیلی هم برای خودش کلاس داره و خلاصه حساب شده کار میکنه، من گفتم من باید یه جایزه ویژه به ایشون بدن که توانست 30 سال تو سیما دوام بیاره، بیش از 30 سال و مردم هم جذب هستن. بعد خود ایشون میفرمود دلیلش اینه من سراغ دریا رفتم، سراغ قرآن رفتم، هر چی شما بیاید توش این فضا تمام نمیشه، واقعا بحری است که
همیشه هم نوعه،
عمقش هیچ وقت انسان به عمقش نمیرسه. ما هم ان شاء الله این کارو در حد وسعمون چند برنامه ادامه خواهیم داد تا عزیزان دیگه دنبال کنن. اما انس قرآن با بچه‌ها، پدر عزیز، مادر عزیز، یه راهش نه خودش ما تو خونه قرآن بخونی. ببینید شما، من امتحان کردم، من وقتی شب تو خونه کتاب دست میگیرم مطالعه کنم، فرض بکنید که خانواده‌ام کلاسی داره، بحثی داره، یه مطالعه میبینم، بچه میده به سر کیفش، بچه 4-5 ساله یه قلم کاغذ برمیداره میاد میگه یه سرمخش رو من بدید. ولی من وقتی نشستم پای سیمای مبتذل مثلا ماهواره، یه شبکه مبتذل نشستم، خانم هم توی خونه اومد یه موسیقی روشن کرد و شروع کرد با این موسیقی خلاصه خودش رو سرگرم کردن، بچه‌م میگه بابا یه چیزی برام بخره آهنگ بزنه. آقا اینا ما آینه رفتار کودکان، رفتار ماست. مادر عزیز، شما خودت وقتی صبح نماز صبح پا نمیشی، وقتی قرآن انس نداری نمیخونی، طبیعتا از این بچه هم نمیشه توقع داشت.
از خودمون شروع کنیم،
یه راهش نه، این راه حالا فعلا از خودمون شروع کنیم تا بقیهش راهش انشاءالله بعدن یواش یواش بگیم.
خیلی ممنون، متشکرم از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید. هم تو تشکر میکنم از دکتر رفیع، ضمن اینکه تشکر میکنم از همه دوستانی که باعث شدن که این ارتباط از شهر مقدس قم تقدیم حضورتون بشه. حتما ناظر زیارتتون هستیم، ما رو از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. مهمان برنامه فردامون حجت الاسلام والمسلمین حاجی مهندسی خواهد بود. ضمن اینکه باز هم یادآوری میکنم دوستان عزیزی که بحث‌های دکتر رفیع رو دنبال میکنن، هفته آینده ان شاء الله شنبه خدمت های دکتر خواهیم بود. تا سلامی دوباره همتون رو به خداوند متعال میسپارم، ما رو از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. خدا نگهدار.
خداوند، آنچنان که سحرگاهان شب تارتر از تاریکی را آرام آرام در حقیقت روشن روز پنهان می‌گردانی، گرم پنهان کردن تاریکی نفسم در تظاهر به روشنی و پاکیم. آنگاه می‌دانم در نظر تو کیستم و در نظر خلق چه می نمایم. در نظر تو کیستم؟ و آنگونه که خداوند روز روشن را در آرامش شب فرو می‌بری، آنسان که دیگر اثری از خورشید و شیدش نیست، تمام جلوه حق و حقیقتم را در تاریکی نفسانیت فرو خوردم و در خیش غروب کردم. و حالان که بینایی و شنوایی تو می داند که شب و روز از پی هم حاضرند و هیچ یک نیست نمی شوند و من و گمان بی بازگشتی شب و روزم غافل از آن که باز خواهم گشت، همچون شب و روز دوباره از پی دوباره به سمت تو خداوند نزدیک تر از